بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين بحث ما راجع به بررسی نظریه‌ای که علم دینی را ناممکن می‌دانست تمام شد. 4-5 تا وجه گفته شده بود برای اینکه دینی سازی علم یا اسلامی سازی علم ممکن نیست یا معنی ندارد، اینها را بررسی کردیم. پس از این بحث دیگه می‌گذریم وارد این مطلب یا این مبحث می‌شویم که برخی از کسانی که در این زمینه اظهار نظر کرده اند و اثر هم دارند این است که تفصیل قائل شدن ما بین علوم طبیعی و علوم انسانی. در مورد علوم طبیعی معتقدند که دینی کردن علم معنی نداره یا ممکن نیست، یا به تعبیری بومی سازی علوم طبیعی و به طور خاص‌تر دینی سازی اسلامی سازی علوم طبیعی معنی نداره، ممکن نیست. اما در علوم انسانی بومی سازی و اسلامی سازی یا دینی سازی ممکن است، معنی داره و ممکنه. منتها این ممکن بودن دینی کردن علم در علوم انسانی را هم با یک تحلیل خاصی تبیین و تحلیل خاصی ارائه کردن. خلاصه دیدگاهش را در چند نکته من عرض میکنم، بعد تفصیلا بیان میکنم. خب ایشان یک بحثی را مطرح کردن که اولا در واقع علم را با تکنولوژی بحث کردن، مقایسه کردن، چه تفاوت‌هایی ما بین علم و تکنولوژی وجود داره. 4-5 تا فرق بین این دوتا گذاشتن و بعد گفتن که علم از آن حیث که علم است، حالا در علوم طبیعی ابتداءً دینی کردن و ارزش‌ها را وارد علم کردن، بومی سازی علم معنی نداره. اما اونجایی که تکنولوژی مطرح باشه، معتقدن که تکنولوژی‌ها به دلیل خصوصیاتی که دارن و تفاوت‌هایی که با علم دارن، تکنولوژی را می‌شود دینی و بومی کرد. این یک بحثشونه که پس علم من حیث هو و علم قابل این که ما اون را بومی بکنیم و در یک جغرافیایی، در یک منطقه ارزش‌های حاکمه، حالا دین اسلام مثلا حاکمه، ارزش‌های دینی بومی و اسلامی را وارد اون علم کنیم میگن نمی‌شود. اما در مورد تکنولوژی‌ها ممکن است. تکنولوژی‌ها که حالا بعد تفصیلش را عرض می‌کنیم، باید اینا یکی یکی بحث کنیم تا روشن بشه. بعد می‌فرمایند که در علوم انسانی دو وجهی هستند، علوم انسانی و علوم اجتماعی. از یک وجه همان علمند، یعنی کشف قوانین می‌کنند و در جهت شناخت قوانین حاکم بر زندگی انسانند، مثل علوم طبیعی که رسالتشون، هدفشون کشف قوانین حاکم بر عالم طبیعته. از این حیث پس علمند. و اگر از این وجه به آنها نگاه کنیم، علوم اجتماعی و انسانی مثل علوم طبیعی هستند و بنابراین همون مطلبی که گفتن بومی کردن و دینی کردن و اینها ممکن نیست. اما در علوم انسانی یک وجه دومی هم هست که ایشان تعبیر میکنن به تکنولوژی نرم، یعنی در مقایسه با تکنولوژی های سخت که در علوم طبیعی و از محصول علوم طبیعی است، مثلا در زمینه فیزیک و مانند آن، اینجا ایشون تعبیر میکنن که در علوم انسانی حیث دوم یا وجه دومش این است که نقش تکنولوژی را دارند، یعنی ابزارند، تکنولوژی ها ابزار هستند برای برآوردن نیازهای زندگی و اهدافی که انسان در زندگی داره. و چون که در علوم انسانی این حیث وجود دارد، یعنی اینا تکنولوژی هستند، البته تکنولوژی های نرم، نه تکنولوژی سخت، و چون ما گفتیم که تکنولوژی و فناوری قابل این هست که بومی سازی بشود، ارزش ها در آن دخالت بکنه، نتیجه میگیرن پس علوم انسانی از این وجه دوم که وجه تکنولوژی که اونها و فناورانه اونهاست، البته عرض کردم تأکید میکنن که مراد تکنولوژی نرم و فناوری نرم، نه اون چیزی که در مهندسی و اینها مطرحه. این محصل بحثشون هست، یعنی خلاصه بحث ایشان اینطوری است. تفصیل قائل شدن ما بین علوم طبیعی و علوم اجتماعی و انسانی، و در علوم اجتماعی و انسانی هم دو وجه قائلند. از وجه این که اینها علمند، باز بحث دینی سازی بومی سازی معنی نداره، ولی از اون وجه که اینا جنبه تکنولوژی های نرم به اصطلاح دارن، ابزار هستند برای برآوردن نیازهای زندگی، میشود ارزش ها را در اینجا مطرح کرد. این خلاصه و چکیده این نظریه است. اما حالا به تفصیل این را بیان میکنیم، البته از کتاب علم دینی دیدگاه ها و ملاحظات که خدمتتون قبلا هم عرض کردم، کتابی است که این پژوهشگاه حوزه و دانشگاه چاپ کرده و مشتمل هست بر مجموعه ای از آراء دانشمندان و نویسندگان و صاحب نظران ایرانی، البته نوعانهایی که در ایران هستن و در زمینه علم دینی اظهار نظر کردن، چه اونهایی که میگن نمیشود مثل آقای سروش و آقای ملکیان، چه اونهایی که مثل ایشون آقای دکتر علی پایا که ایشون قائل به تفصیل است، حالا چه بقیه صاحب نظرانی که بعداً دیدگاهشون رو بحث میکنیم. صفحه این کتاب علم دینی دیدگاه ها و ملاحظات، نظر ایشون از صفحه 347 هم میشود که شروع میشه، از صفحه 347 این کتاب علم دینی آغاز می شود و بحث نسبتا مبسوطی و مفصلی دارن. 200 این اشتباه کردم، 300 هست کردم، 247 تا 295، 47 صفحه هست دارم، 50 صفحه. خب اما تفصیل نظریه، معرفی هم که از ایشون اینجا ارائه دادم، من چون شخصیت ایشون نمیشناسم، ولی خب آثاری از خودش خیلی ارائه کرده در متن این بحث، آثار زیادی در همین زمینه های علم و مباحث فلسفه علم و اینها معلوم میشود که آثار زیادی داره. معرفی که از ایشون در مقدمه اینجا انجام دادن، دانشیار مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور و استاد مدعو مرکز مطالعه درباره دموکراسی دانشگاه وست مینستر انگلستان. این معرفی است که در این پاورقی کتاب ازشون انجام دادن و این بحثی هم که در این کتاب چاپ کردن از فصل نامه حکمت و فلسفه گرفتن، یعنی منبع اصلی فصل نامه حکمت و فلسفه سال 3 شماره 2 و 3 تابستان و پاییز 1386، اینم منبع این بحث. و اما تفصیل نظریه ایشان، اولا از نظر بحث مربوط به معرفت شناسی قائلن به رئالیسم انتقادی. پس این نکته اول که مد نظر دوستان باشه که صاحب این نظریه از حیث معرفت شناسی به رئالیسم انتقادی قائل هستن. خب رئالیسم انتقادی رئالیسم است، یعنی به اصالت واقع، به واقع گراست و در مقابل ایدئالیسم و شاید نسبیت گرایی و شکاکیت اینا قرار میگیره. این در واقع در اردوگاه رئالیسم تعریف میشود. منتها رئالیسم انتقادی به این معناست که معرفت بشر را همواره به صورت کلی و همواره در معرض نقد میدانند و روبه رشد میدانند، یعنی معتقد هستند که ما هیچ ایستی و توقفی در هیچ آموزه علمی و معرفتی ما نداریم. انسان به مرور معرفتش تحول پیدا میکنه به دلیل این که حالا بیانی که ایشون دارد میگه به دلیل این که خود کل واقعیت که ذهن ما و انسان و ذهن انسانم جز این کل واقعیت است، کل واقعیت یک امری سیال متحول و متغیر که انسان هم در این کل واقع میشه و بنابراین فهم انسان، معرفت انسان هم از این کل متغیر چی هست؟ متغیر و متحوله. این هم توضیحی است که خود ایشون از رئالیسم انتقادی دادن. میگویند که ویژگی این عبارت رو من ازشون یادداشت کردم، در صفحه 253 این کتاب هست. میگوید ویژگی رئالیسم انتقادی این است که موقعیت کل واقعیت، کل واقعیت تو پرانتز که در برگیرنده ذهن آدمیان و یافته های آنان نیز هست. کل واقعیت ما انسان ها و ذهن ما و یافته های ذهنی ما هم هست، پرانتز بسته. موقعیت کل واقعیت ثابت و لایتغیر نیست، واقعیت یک امر ثابتی نیست و دائما دستخوش تغییر و تبدیل است. توجه فرمودید. این تغییر و تحول کل واقعیت منجر به آن می شود که شناخت ما از امور مستمرن نیاز به تصحیح و نو شدن داشته باشد. صفحه 253 به همون مطلب معروف هراکلیتوس که در بین فلاسفه قدیم یونان گفته است که در یک رودخانه دوبار نمی شود شنا کرد، اون را همیشون به عنوان شاهد بر این مطلب خودشون آوردن. حالا من از رو کتابم از ذاتون بخوانم. بله، به اعتقاد 300 گفتم خدمت شما 253 صفحه 253 نقل کردیم این را. از دیدگاه فیلسوفان علم رئالیست، مرزبندی ها و مقوله سازی ها اعتبارهایی برخواسته از محدودیت‌های در ادراک آدمی برای شناخت واقعیتی هستند که مستقل از آدمی فرض می‌شود. به خاطر اینکه واقعیت مستقل از انسان را می‌خواد بشناسه، میشه رئالیست. از وجه اینکه اینها میگن ما رئالیستیم و رئالیسم قبول داریم، به خاطر این است که متعلق شناخت و معرفت چیزیست مستقل از انسان یا مستقل از فاعل شناسا. بله. از آنجا که این مرزها و مقوله ها نیز به نوبه خود حدس ها و فرض هایی هستند که برای فراچنگ آوردن آنچه در واقعیت مفروض گرفته شده برخواسته شده اند، موقعیت آنها نیز نظیر موقعیت کل واقعیت که در برگیرنده ذهن آدمیان و یافته های آن نیز هست ثابت و لایتغیر نیست و دائما دستخوش تغییر تبدیل است. همین تغییر و تحول کل واقعیت تو پرانتز که از فرضهای اصلی نظام متافیزیکی رئالیست های نقاد است، یعنی مبنای اصلیشون اینه که کل واقعیت چیه؟ متغیره، تو پرانتز آوردن که از فرضهای اصلی نظام متافیزیکی رئالیست های نقاد است، پرانتز بسته، منجر به آن می شود که شناخت ما از امور مستمرن نیاز به تصحیح و نو شدن داشته باشد. بعد در ادامه همین مطلب هراکلیتوس را آوردن پشت صفحه 254. اگر کل واقعیت بله بنا به فرض رئالیست ها دائما و آنن فآنن در حال نو شدن است، هر آنچه که ظاهرا تکرار می شود صرفا مشابه نه عین چیزی است که در گذشته واقع شده است. آبی که بر مبنای یک قانون فیزیکی شناخته شده در شرایط متعارف و در فشار سطح دریا به دفعات در 100 درجه سانتیگراد به جوش می آید، در واقع همان نمونه اولیه نیست، زیرا در هر نوبت شمار بسیار زیادی از شرایط بیرونی و درونی در نمونه مورد اشاره دستخوش تغییر می شود. هراکلیتوس حکیم یونانی پیش از سقراط بله بیش از 2500 سال قبل این نکته را در قالب این عبارت بیان کرد که در یک رودخانه دوبار نمیتوان شنا کرد. یعنی شما خیال میکنید که دوبار در آن رودخانه شنا میکنید، به هر دفعه یک شنا میکنید یک چیز نوعی هست. این اجمالاً پس مبنای در واقع معرفت شناسی که رئالیسم انتقادی هست و همونطوری که ملاحظه می‌فرمایید به واقعیت ورای انسان، ذهن انسان معتقده که در جهت شناخت او هستیم، ولی واقعیت رو متغیر متحول میدانه ذهن انسان و یافته های انسان رو هم دیگه بل جمله که استثنایی هم فعلا نداره. حالا باید به این البته برمیگردیم ها، من یک گزارش ابتدا از کلیت این نظریه خدمتتون عرض میکنم، بعدم دوباره برمیگردیم اینها رو بررسی میکنیم چه کجاش ما قبول داریم کجاش قبول نداره. این به لحاظ معرفت شناسی پس این خیاب. بله همین حرف خودشون هم میگن شاملش، یعنی میگن همین مطلب را هم که ما حالا میگیم باز بهتر از این هم میشه فهمید. کاملتر، معمولا فهم کاملتر میگن، فهم بهتر، یعنی همینه که حالا ما میفهمیم مثلا اصل تناقض را حالا ما میفهمیم، 100 سال دیگه مردم بهتر میفهمن یا خود ما به مرور زمان این اصل را بهتر میفهمیم، تکامل فهم. حالا امکان اون معنا هم هست که اگر تغییر بکنه کلن اگر نظام واقع دگرگون بشه مثلا، اون باید اینجوری باشه دیگه، چون پیش فرضش این شد که چون نظام متغیره یعنی متحول تکامل پیدا، این که مثلا از بین نمیره که باطل نمیشه، این هست اما در حال نو شدن و تکامله، میگه پس فهم ما هم باید چنین روندی را یا فرایندی را داشته باشه. حالا اینا بعد دور برگشتیم یه خورده دقیق‌تر شما رو اینا من عرض میکنم که فکر کنید، چون به هر حال جمعی که آدم فکر میکنه با تنهایی که فکر میکنه فرق میکنه. حالا من یه چیزای به ذهنم میاد شما هم که فکر کنید مجموعاً بهتر میشه بحث. پس این بحث اول ایشون که مبنای معرفت شناختی ایشان رئالیسم انتقادی. دو، مطلب دوم ایشان روش شناسی علمه که یک بحثی است در فلسفه علم. ترجمه فرمایید معرفت شناسی یا به اصطلاح اپیستمولوژی خودش یک شاخه علمه و از فلسفه هم هست دیگه، یک در واقع بحثی است که بیرون از علم درباره علم نظر میکنه، یک شاخه ای از بحث فیلسوفانه است درباره علم. و خود فلسفه علم مربوط به رشته های علومه. دقت میفرمایید اونجا اون در معرفت شناسی بحث از رشته های علم نیست، در معرفت شناسی بحث از گزاره های علمی یا تصورات یا تصدیقات، یعنی اون چیزایی که ما در ذهنمون تصورن و تصدیقن داریم و به اینا میگیم شناخت، معرفت. حالا معرفت شناسی راجع به اینا بحث میکنه که ابزارش چیه، منشأش چیه، منبعش چیه، قلمروش تا کجا هست. اون پس حیطه بحثای معرفت شناسی یه جورای ذهن شناسی است. توجه میفرمایید که اشتباه نشه، بحث معرفت شناسی خودش یک شاخه علمی جداست. فلسفه علم، ولی اینم راجع به علمه، اما راجع به رشته های علمه، شاخه های علمه که مجموعه ای از گزاره هاست. مثلا علم فیزیک یا علم شیمی، علوم طبیعی، علوم اجتماعی، انسانی، زیستی و امثال اینا. اینجا دیگه تک گزاره یا تصورات محل بحث نیست. اینجا مجموعه گزاره هایی که حول یک محور، حالا اون محور موضوع واحده یا غایت واحده، میچرخن. بحث اینه که این روششون چیه؟ اینجا بحث روش شناسی است که این شاخه از علم، این صناعت علمی، نه این گزاره علمی، این صناعت علمی که اسمش مثلا علم فیزیکه یا این علم روانشناسیه، جامعه شناسیه، این چه روشی داره؟ اینا میگن این در فلسفه علم بحث میشه. خب در فلسفه علم یک دیدگاهی که ما سال گذشته اینا رو خب مبسوط بحث کردیم، اینا رو، اینا اون جزوه سال قبل رو دوستانی که تشکیل داشتن یا احیانا آیونی که تشکیل نداشتن، در حال بحث سنگین و مفصلی در فلسفه علم این بود که یک عده پوزیتیویست یا به اصطلاح یک تفکر پوزیتیویستی به وجود آمد که اینا قائل به چه بودن؟ قائل به این بودن که مدل کامل و مقبول و صحیح علم تجربی در از فیزیکه. یعنی در بین علوم طبیعی از همه اونی که این شیوه علم تجربی را که بر اساس علت و معلول و قوانین جهان شمول حرکت میکنه علم فیزیک، این میشه شاخص. بقیه علوم هم باید خودشون را به این برسونن تا بتونن اعتبار علمی پیدا کنن. یعنی هر علمی اگر بخواهد در این هندسه تعریف بشه که علم تجربیه به معنای کامله، باید شیوه و روش علم فیزیک داشته باشه. خب مثلا زیست شناسی 100% نیست، ولی خب نزدیکتر اقربه. حالا یک مثالی اگر بخوام به لحاظ دینی بزنیم، این که میگوییم که امیرالمومنین علیه السلام میزان اعمال است، السلام علیکه یا میزان الاعمال. حالا اعمال را با او میسنجن، هیچ کدام او نیست، اما هرچه به او نزدیکتر باشه ارزشمندتر هست، سنگینتر هست و پذیرفته تر هست. حالا تشبیه عرض کردم، میگه این فیزیک شاخصه. حالا اگر علم شیمی به این نزدیکتره، پس در علوم طبیعی این در مرتبه بعد قرار میگیره و هاکذا زیست شناسی، علم نجوم. بعد گفتن که علوم انسانی، حالا اینا علوم طبیعیه دیگه، شاخه های علوم طبیعی. بعد میگن در علوم انسانی مثل جامعه شناسی مثلا. خب جامعه شناسی میخواد یه علم تجربی باشه یا نه؟ خب بله، جامعه شناسی هم میخواد بگه منم علمم، علم تجربی هم. گفتن خیلی خب، باید تابع چه باشه؟ تابع روش علوم طبیعی باشه، که جامعه شناسی را به عنوان فیزیک و علوم انسانی، اون آقای آگوست کنت دیگه، در واقع پیشرو و شقراول این دیدگاه هم آقای آگوست کنت بود که اومد این نظریه رو مطرح کرد. این پوزیتیویسمه. خود این آقای آگوست کنت هم مؤسس مذهب و مکتب چیه؟ همین پوزیتیویسمه، به اصطلاح که یک نوع اصالت حس افراطی تر هست، افراطی. ولی اصالت حس که از جان لاک و هیوم و اینا شروع شده بود، ولی این آقا یه مقدار گام را جلوتر برداشت. خب این تفکر پوزیتیویست ها بود و لذا علوم انسانی را میگفتن باید تابع این قوانین باشند. اگر تابع این قوانین نشوند، به عنوان علم تجربی قابل قبول نیستن. لذا بعضی از اینها، اگر تو بحث‌های قبلمون هم گاهی داشتیم مثال می‌بردیم، بعضی از اینها به عنوان رفتارگرایان، مثلا در روانشناسی که یک علم انسانی است، قالب رفتارگرا شدن. یعنی چه؟ یعنی عنصر اراده و اختیار که به نظر اونها تابع جبر علی و معلولی و قانون علیت به طور کامل نیست، اینو گذاشتن کنار. گفتن نه، انسانم مثل سایر موجودات و رفتار انسان را بر اساس قوانین فیزیکی، یعنی علی و معلولی حاکم بر عالم طبیعت، مورد بررسی قرار دادن تا بتوانند در این علم که علم انسانی است سخن عالمانه بگویند، مثل اون در علم طبیعی میگن. پس این یک دیدگاه بود. نقطه مقابل اینا کیا بودن؟ نقطه مقابل این دیدگاه، یادتون هست؟ نقطه مقابل این دیدگاه که پوزیتیویست ها بودن و گفتن که علوم انسانی ایزن باید تابع علوم طبیعی باشن و روش اونها رو به کار بگیرن تا در جرگه علوم قرار بگیرن، یک دیدگاه مخالف پیدا شد. بله، که معمولا به اینها تفسیرگرایان، تأویلگرایان در علوم انسانی میگوین، نه ایزاهگرایان و تبیینگرایان. اینا آمدن گفتن که علوم انسانی سر و کارش با تأویل و تفسیره، فهمه، فهم، تفسیر، تأویل. علوم طبیعی سر و کارش با توصیف و توضیح و تبیینه. گفتن اون مال اون علومه، این مال این علومه. علوم انسانی با اونا جداست و علوم انسانی کم ندارن از اون علوم. مثل اون آقای برمشهد که دیلتا یا رای که از شخصیت های شاخص این رشته، آقای ویلهلم دیلتای بود که از هرمنوتیک دانان هم هست. نوعا این هرمنوتیست ها، یعنی عالمان علم هرمنوتیک، اینا به این نظریه قائل شدن که هرمنوتیک علوم انسانیه دیگه، فهمش راجب علوم انسانیست بحثش. اینا آمدن گفتم نه خیر آقا، علوم انسانی از کم از اون علوم نداره، منتها روش اینا مستقله، اینا را شما تا به اونا قرار ندید. اونا برای خودشون یک روش دارن، اینا هم یک روش دارن. آقای نویسنده این مقاله صاحب این نظریه از اینها تعبیر میکند به تفکیک گرایان، اصطلاحی که بشه علوم تفکیک گرایان. تفکیک خب معلومه یعنی چی؟ این تفکیک علوم انسانی از علوم چی؟ طبیعی در روش. میگه رئالیسم انتقادی چون ما قبول نداره. این در روش شناسی کسانی که در معرفت شناسی طرفدار رئالیسم انتقادی هستن، در روش شناسی علم هم نه طرفدار اون دیدگاه پوزیتیویست ها هستن، نه طرفدار این دیدگاه تأویل گرایان و تفکیک گرایان هستن. چی پس اینو میگن؟ اینها، حالا من بیان میکنم عبارتشون را، لب مطلبش عرض کنم، میگه اینها اون نظریه‌ای که آقای پوپر مطرح کرد به عنوان ابطال‌گرایی در روش علم، نه اثبات‌گرایی که پوزیتیویست ها میگفتن، چون اثبات‌گرایی مال پوزیتیویست ها بود، روش ابطال‌گرایی که روش ابطال‌گرایی این است که ما به اثبات نمیرسیم. در جمع فرمایید اون آیان اثباتگران گفتن چرا با شواهد ما اثبات میکنیم، به واقع کنه دست پیدا میکنیم. اینا میگن نه، این آی پوپر گفتش که نه، بحث این است که ما در جهت واقع داریم حرکت میکنیم. جهت حرکت علمی ما واقع، واقع را قبول داریم، رئالیست هستیم. عرض میکنم خدمتتون که اما این فرضیه ها، این نظریه های ما یه فرضهایی است تخمینی حدسی که جواب میده تا وقتی که ابطال نداشته باشه ما از اینا استفاده میکنیم. تعجب. این در جهت کشف واقعه، بتونیم جزم پیدا کنیم که ما واقع را مثلا کشف کردیم، این که اصلا که محاله و حال عادی، یعنی عادتا نمیشه. به خاطر همون رئالیسم انتقادی که دارن که گفتن که دائما این واقعیت در حال تحول است و هرچه ما جلو میریم انگار که هنوزم یک مرحله ای هست، مرتبه ای هست که بهش نرسیدیم. لذا علم اینه، نه اون بحث آقایان پوزیتیویست هاست، نه این بحث تأویلگراها در علوم انسانی، در علوم طبیعی. علم یعنی این، هر جا مخواد باشه. ما هو العلم، فرضیه ها، حدس هایی که کاربرد در مقام عمل کاربرد داره، فعلا مبطل پیدا نکرده. این میخواد در علوم طبیعی باشه، میخواد در علوم اجتماعی انسانی باشه. اینم حاصل حرفیست که ایشونجا موضع میگیره. یه نه طرفدار اونا هستن، نه طرفدار اینا. یه مقدار عبارت باز میخواد. روش علم دیگه. در روش علم نباید ما حالا وقت اون مؤلفه هایی که اثباتگره ها میگفتن، مثلا حالا من تو همش ها نگفتم، بعد طولانیه چون خسته کننده است. مثلا اثباتگره ها میگفتن متافیزیک اصلا به علم کار نداره. این میگن نه، کی گفته که متافیزیک به علم کار نداره؟ ما یک فرضهایی داریم، حدسایی داریم. اتفاقا این فرضها و حدسای ما چه بسا که نشأت گرفته از همون مبانی متافیزیکی ما باشه، چه در علوم طبیعی چه در علوم چی؟ انسانی. یعنی اون دیوار حائلی که بین متافیزیک و بین تجربه و علم تجربی آیان پوزیتیویست ها کشیده بودن، سنها میگن نه ما اینا قبول داریم. و اون آیان تعویلگراها خیلی معتقد بودن که اینا تأثیر داره، چون انسان یک موجود مختاری هست، نگرش های او، دیدگاه های او، اندیشه های او، اینا در فهم انسان خیلی مؤثره. مثلا این اینجور، یعنی یک وصلی گاهی ایجاد میکنه، گاهی او رو رد میکنه، گاهی رو رد میکنه. خود پوپر هم قبول داره دیگه، اونا ایشون هم قبول داره. تأثیر میگذاره دیگه، حالا هر مقدار که باشه، مبانی عربیشت که فکری فرهنگی، یعنی تعلقات فرهنگی آدم که اینا خارج از علمه، تمنیات، تعلقات، عربیشت خلق و خوی، اندیشه ها، ذهنیات، اینا خارج از علم دیگه، اینا میگن متافیزیک. یعنی اون چه که متا یعنی بیرون، جدا، اون چه جدای از فیزیکه، یعنی اون عرصه تجربه قبلش چیزایی هست. عالم تجربی قبل از اون که بیاد فرضیه رو مطرح کنه و آزمون و خطا و اینا رو بحث کنه، قبلش یه تعلقاتی داره، آرزوهایی داره، اهدافی داره، از فرهنگش، از محیطی که درش زندگی میکنه، جغرافیا، مجموعه اینها میشه متافیزیک علم. یعنی یک سلسله عوامل برون از علم که در عالم و در دانشمند اینها اثر میگذاره. خدا آقای پوپر آخرش به همین جاها میرسه دیگه، که میگه ما وقتی میخوایم این نظریه را برگزینیم، اگر صرف بحث مشاهده ها و اینا باشه به جایی نمیرسیم. آخرش باید دانشمند یه تصمیمی باید بگیره، اون تصمیمی هم که نهایت هم میگیره تحت تاثیر همون تعلقات و تمنیات و ایناست. خود پوپر هم به همین جاها میرسه دیگه. لذا اون مشاهده گرایی را که طرفداران اثبات گرایی میگفتن نه حرف اول و آخر یا حرف فصل را مشاهده میزنه، ایشون میگه نه، مشاهده این ارده را نداره، نمیتونه این کار رو بکنه. آخرش این عالم است به تمنیاتهی، به تعلقاتهی، به خصوصیات هل انسانیهی که اینا ما ورای علمه و داخل خود علم مشاهده تجربی نیست، اونا کار را تمام میکنه. ترجمه میفرمایید آقای خود پوپر به اینجا ها میرسه. پس ایشون، حالا حاصل حرف رو بگم تا اشتباه نشه، ایشان در روش شناسی و در فلسفه علم به اصطلاح پوپریسمه، یا پوپر طرفدار این روش پوپر هست. حالا نام نمیبره ها، تأثیری نمیکنه، ولی حرفی که میزنه همون حرفه. من عبارت رو خدمتتون میخوانم ببینید چیه. بله، آن دسته از فیلسوفان علم رئالیسم که از عقلانیت نقاد بهره میگیرند، یعنی رئالیسم انتقادی، اون دسته از فیلسوفان رئالیست که از عقلانیت نقاد بهره میگیرند، که معنیش این است که همون رئالیسم انتقادی، در مواضع مختلف به این نکته پرداختند که هم رویکرد پوزیتیویست ها و هم رویکرد تفکیک گرایان مبتنی بر نوعی درک نادرست از ماهیت علوم، خواه علوم طبیعی و زیستی و خواه علوم انسانی و اجتماعی است. یعنی فهمشون از علم اشتباهه. چون فهمشون از علم اشتباهه، این دوتا دست علم را روبروی هم نشوندن، مقابل هم نشوندن. اینجا این مطلب رو دارن، خیلی مفصل است و چندین صفحه، مثلا صفحه 253 همین کتابی که بنده رو گفتم علم دینی، 257 تا 260، یعنی دو سه صفحه، چهار صفحه این برایشون پرورش داده و بحث کرده که اون نقد اونا چیه، اشکال اونا چیه. حالا علم از نظر شما چی هست؟ شما گفتی اینا درکشون از علم اشتباهه، هر دو گروه. شما علم را چه میدانید؟ حالا دقت کنید، موید فلاسفه رئالیست عقلگرا و نقاد توضیح میدهند که علم خواه طبیعی و زیستی و خواه انسانی و اجتماعی چیزی نیست، علم چیزی نیست جز مجموعه ای از حدس‌ها و فرض‌های تقویت شده، نه اثبات شده ها، تأیید گرایی نه اثبات گرایی. یعنی این روش هوپر و این روش شناسی علم ابطال گرایی را میگن تأیید، یعنی نهایتاً این شواهد تجربی که باش برخورد میکنیم و ابطال نمیشه، این تأییدی است بر این مطلب. ما اثبات نداریم اصلا اینا، اون که ما بتونیم به مطلب برسیم این است دیگه، جز این نیست، میگن چنین چیزی در اختیار ما نیست. دقت فرمودید. پس علم چیه؟ چیزی نیست جز مجموعی از حدس‌ها و فرض‌های تقویت شده برای فهم جنبه‌های از واقعیت که پژوهشگران آنها را با مرزهای طبیعی، زیستی، انسانی، اجتماعی مرزبندی کردند. یعنی فقط مرزبندی شده که را به کارشون ببرن، اما شیوه کار یکیه در همه این حوزه‌ها. اونی که میخواد فیزیک کار کنه، اونی که میخواد انسان شناسی اجتماعی کار، مثلا بحث اقتصاد کار کنه، یه حدس و فرضایی میاره رو میز میذاره به اصطلاح، وقت دنبال این میگرده که این فرضها معید داره، مبتل داره، نداره. اگه دید که معید داره، مبتل نداره، این میشه خواه در علوم طبیعی باشه، خواه در علوم زیستی. این یک جا این عبارت داره. مقصود از معرفت، باز یه جای دیگه، معرفت چیست؟ مجموعه حدس‌ها و فرض‌هایی است که علی‌رغم تلاش صمیمانه برای نقد و ابطال، این همون روش پوبرستا گفتم نام نمیبره ولی همون ابطالگراییه که میگه علی‌رغم تلاش صمیمانه، خصمانه نیستا، نه صمیمانه است، یعنی واقعا به این فرضیهش دل بسته. مثلا مادریه که به بچهش دل بسته یه سیلی به گوشش میزنه، مثلا حالا دل بسته یه بوسی هم بعدش میکنه، این هر دوش دلدادگیه. یعنی اثباتگراها دلدادن، این ابطالگراها هم، نه اینکه اینا واقعا خصمانه هم، میگن نه اینا هم عاشق همین میخوان فرضیه ها را بپذیرن. مثلا از این راه، راهش اینه که ببین اگه نشه باطل نشد خوبه. برای نقد و ابطال تا کنون از محک تجربه و نقد موفق بیرون آمدن، اینو میگیم اگه تا کنون موفق بودن، موفق یعنی زمین نخوردن، موفق بودن نه به این معنا که دیگه رسیدیم به متن واقعا، نه اینا زمین نخوردن، جواب میدن، این میشه علم. اینم بحث اینا. پس راجع به چی؟ راجع به این که ما آیا این مرزبندی بین علوم طبیعی و علوم انسانی که پوزیتیویست ها و تفکیک گرایان یا تعبیر گرایان انجام داده بودن درسته؟ خیلی این درست نیست. البته ما هم اینو قبول نکردیم سال گذشته، گفتیم که یک روش اعتدالی بین این دو تا درسته، من تا حالا نه به بیان ایشون، به یک بیان دیگری که مفصل گذشت. پس این هم یک بحث از ایشان، روش ایشون. ایشون نکته دوم. و اما نکته سوم، نکته سومی که ایشون داره فرقها و تفاوتهای بین علم و تکنولوژی است، که حالا دیگه از اینجا وقت بعد میخواد استفاده کنه که در تکنولوژی دینی و بومی معنی داره و در علم نداره. خب پس نکته سوم بحث ایشون تفاوت هاست. چه تفاوت هایی بین علم و تکنولوژی فناوری داریم؟ چند تا تفاوت هایشون بیان کرده که من خلاصه وار خدمتتون از 4 5 تا 6 تا نه دیگه، تکنولوژی دیگه حالا محصول علمه، ابزاری است در که علم از طریق علم به اون میرسیم، خودش دیگه مثل هواپیما، مثل ماشین، مثل ساعت، مثل کامپیوتر، همه اینا میشه تکنولوژی. مهندسی مثلا برای سد سازی، مهندسی برای ساختمان سازی، اینا میشه تکنولوژی. یعنی علم در اختیار این قرار میده که حالا ما تکنیک، بس تکنیک دیگه، تکنولوژی یعنی تکنیکی گرایی، ساینس علم، تکنیک هنر، فن، نه چیز محصول علم دیگه، حالا نتیجه ایست که از علم به دست آورده ایم. مثلا این ساختمانی که آدم میسازه، این یک تکنولوژیه. خب این ساختمان را از کجا میسازه؟ از دانش. تا نداند که نمیتواند که این بنا را تأسیس کنه، این سد را بسازه، این ماشین را، این کامپیوتر را، این دستگاه را بسازه، این همشه تکنولوژی. همین نعلین درست میکنه، مثلا نعلین خودش تکنولوژی، هوا میدوزه، نمیدونم شلوار میدوزه، کروات درست میکنه، اینا هم تکنولوژیه دیگه. یعنی یک علمی داره، اطلاعاتی، اینا تبدیلش میکنه به یک تکنیکی، به یک فنی، به یک ابزاری. یعنی در زندگی ما همش با ایناست دیگه. حالا اینا اسماش دیده والا اصلش که از اول آدم نخستین الی یومنا هذا اینا بوده در زندگی بشر، همونجوری که علم بوده، تکنیک هم بوده، در حد خودش به فرا خودش شرط کرد. حالا چه فرقهایی وجود داره؟ بد نیست بحثشون. حالا این بحثا دیگه خیلی دیگران نپرداختن، ایشون پرداخته. به نظر میاد تو این زمینه‌ها کار زیاد کرده، چون از آثار خودش هم خیلی آدرس میده. یک، قابل استفاده است. یک، از حیث هدف، از نظر هدف علم با تکنولوژی فرق میکنه. چه فرقی میکنه؟ علم هدفش چیست؟ خواه طبیعی، خواه انسانی، اجتماعی، فرق میکنه. شناخت واقعیت است که مشتمل از، که مستقل از آدمی یا کم و بیش مستقل از فاعل شناسایی فرض می شود. پس در علم میخوان این واقعیت را بشناسن. قرارشون اینه، قرار اولیه شناخت واقعیته. تکنولوژی هدفش که برآوردن نیازهای زندگی، تکنولوژی رو برای این میخوان. علم، اگر علمم برای رفع نیازهاست، منتها از طریق چی؟ از طریق هم تکنولوژی. یعنی علم رو یاد میگیرن که بشناسن، اون هدف اولیه علمه. حرف قشنگیم از البته، برخلاف اونایی که میگن که هدف از علم تسخیر است و نمیدونم تسلط بر طبیعت است و قدرت پیدا کردن. نه، اینا هدفهای ثانویه است. اون هدف اولیه فطری که آدم در هر شرایطی رو میخواد، میخواد واقعیت رو بشناسه، فطرتاً دنبال کشف واقع. ولی تکنولوژی هدف اولیه‌اش چیه؟ اصلا یه چیزی رو میسازه، یک ابزاری رو میخوادش استفاده کنه. کتری درست میکنه، قوری درست میکنه، سماور درست میکنه، قاشق درست میکنه، کاسه درست میکنه، لیوان درست میکنه، استکان درست میکنه. اصلا خیلی ساده میگم که دیگه همه میفهمن و همه همون میفهمیم و زندگیمون همه تکنولوژی. میخواد استفاده کنه، میخواد غذا بخوره، میخواد چای بخوره، آب بخوره، الی آخر. یخچال درست باشه، درست نه یخچال رو، خب برای اینکه این نیاز زندگیش که این غذاها مثلا بمانه فاسد نشه، اینا استفاده کنه. پس این فرق اولیه که خیلی هم روشن است. تکنولوژی از هر سنخ که باشد، بله، کسب معرفت نیست، رفع نیاز هاست. این شد نکته اول، فرق اول. دو، درست؟ 261، حالا من صفحه ها رو هم نوشتم، یعنی همین کتاب علم دینی صفحه 261. دو، فرق دوم این است که این برمیگرده به فرق اول. معیار برای ارزیابی علم چیست که آقا قبول کنیم یا نکنیم؟ اینه که آیا با واقعیت انطباق داره یا نداره، آیا خبر از واقعیت میده یا نمیده. این معیار اینه که این علم رو بپذیریم، علم هست یا نه. آقا تکنولوژی رو میخوام قبولش کنیم، خب ببینیم آیا اون هدف را برآورده میکنه یا چه نمیکنه. اینجا پراگماتیسم در تکنولوژی ها، همون حرفی که آقای ویلیام جیمز اینا میگفتن، که در علم هم میگفتن که حقانیت با عمل است، این میگه نه، در علم پراگماتیسم نیست. توجه فرمودید، میگوین در علم سمانتیک هست، یعنی باید معنا را، حقیقت را ما در نظر بگیریم، خود علم را. اما اینجا عمل، ببینیم داره عمل نتیجه میده. این هم فرق دوم، درست هم هست. 263 صفحه. 3، ما اگر بخوایم ببینیم علم پیشرفت کرده مقیاس چیه، و اگر بخوایم ببینیم تکنولوژی پیشرفت کرده مقیاس چیه. میخوام ببینیم علم امروز من با دیریزمون پیشرفت کرده یا نه. تکنولوژی تو بازد همون بحث قبلی روشنه. معیار چیست؟ هر چقدر به حقیقت و واقعیت نزدیکتر بشیم به کشف و فهمش، پس ما پیشرفت کردیم. من ساوا یوما فهو مقبونم و من کان قدش از امسش بدتر فهو ملعونم. تعجبان روایت دیگه، اگر دروزش مثل هم باشه مقبونه، قبنه از دست. اگر روز بعدش بدتر از روز اولش باشه، از ملعونه. معلومه. خودم که فکر میکنم میگم واقعا بعد از 40 سال مثلا تو حوزه حالا آمدیم، چند سال اون روز که اومدیم صفای دلمون بهتر بوده یا حالا اخلاصمون، تقدسمون، تدینمون به دین بهتر بوده یا حالا. گاهی وقتا من از این که فکر میکنم خیلی ناراحت میشم، میترسم. یعنی واقعا که ملعون نباشند. حالا مقمونش لااقل مثل همون روز اولی که آمدیم همونجور به روحانیت علاقه داشته باشیم، به آخوند و من اومد اون بچه بودیم ما با یا آخوند میدیدیم اینگار پیغمبر دیدیم، دوست میداشتیم علما روحانیت. آب اونجا آب نداشتیم، رو دهات بودیم دیگه، آب دوله کشو اینا یه قنات بود تو ده ما میرفت آب میرفتیم از اونجا میوردیم برای شستشو و اینا. از اصلا میاد مثلا یه آقای خونی ما، من بچه بودم آفتابا رو دوست میداشتم، آفتابا رو من از قنات آب کنم بیارم و بریزم این وضو بگیره خوشم میآمد، عواشو به من بده مثلا بره برای تجدید وضو و طهارت. حالا الان این حالت دارم یا نه دیگه میگم همه باید بیان آفتاب برای من بیارن دیگه. گاهی خدا شاید الان که دارم شوخی نمی کنم، حالا اینجا هم جاش نیست، ولی واقعا تو خلوت کنه بعد گریه کنه، میترسم از این واقعا. خودم میگم شما کار ندارم، خیلی مسئله مهم است. بله خدا انشاءالله به حق محمد آل محمد از شر نفس انشاءالله نجات بده و این حالت ها چون صفا و اخلاص و صمیمیت و اینا نباشه کار به جای بار به منزل نمیرسه. با فرمول ها و اصطلاحات و علامه هست، نمیدونم آیت الله هست، آیت الله عظما هست، استاد هست، چه هست، اینا نه در قبر به درد میخوره نه در روز قیامت. اون چه که به درد میخوره الا من اتى الله بقلب چه سلیم، قلب سلیم میخواد. البته باید تلاش بکنیم، ما نه اینکه حالا بریم بخوابیم فقط همین قلب سلیم بریم، باید زحمت بکشیم، اما در همین زحمت کشیدن ها تلاش ها بعد دنبال اون قلب سلیم هم چی ان شاء الله تعالی باشیم. خدایا به حق محمد آل محمد با آبروی امام عز ارواح نافدا به ما قلب سلیم عنایت بفرما. پس این هم فرق سوم که معیار پیشرفتن با هم فرق میکنه. چهار این هر چی که بیشتر بتوان نیازهای ما را کامروا در کارایی داشته باشه بله بهتره دیگه. الان مثلا ما در مقابل اسرائیلیم صهیونیسم، هر چی بتوانیم موشک‌های بالستیکمون را قوی‌تر کنیم هی رو پیشرفت کردیم دیگه، در علم اینجوری دیگه، تکنولوژی در جمع فرمان که الحمدلله هم که همینجور هم هست که موتو به غیظه کن. حالا اینا همه هم خشمگین از دست این موشک‌های معلوم شد که دور برد ایران. خب اینم یک نکته. چهارمین نکته هم نمیدونم وقت میشه که بگم خدمتتون، یعنی شش تا مطلبه، سه تاشو حالا گفتیم از این فرق‌هایی که بین تکنولوژی و علم هست. چهارم را هم اشاره کنم. ایشون میگوید علم ماهیت و ذات داره اما تکنولوژی ذات و ماهیت نداره. به نظرم اینم برای یک مطلبی میگه، بعد از این استفاده خواهد کرد. علم ذات دارد، ماهیت دارد، یعنی علاوه بر هستی چیستی داره، یه ذاتی داره، یه ماهیتی داره، اما تکنولوژی نه. میگیم چرا میگید این داره اون نداره؟ میگه خب اگه میگیم علم دارد ولو علمم به قول ایشون بر ساخته ماست، یعنی آدم داره علم را مثلا درستش میکنه، اقلا علت اعدادیش هست درسته، اما نیست که این علم برای واقعیت. تقریبا حرف همین فلاسفه خودمون رو میزنه که علم وجود ذهنی ماهیت داره یا نه. میگه ماهیتش همون ماهیتی است که در خارج داره. لشیء غیر الکون فی الاعیانی کونون به نفسهی لدل ازهانی. حالا ایشون با این بیان ادبیات میگه فلسفه اونطور، لذا میگن که بله ماهیت داره. میگه چون که واقعیتی که این علم میخواهد را کشف کنه او یه ماهیت داره دیگه، یه واقعیتی از واقعیت‌های این عالم، پس بنابراین این علم هم که در جهت کشف اون واقعیته به تبع او یه ذات و ماهیت داره. اما تکنولوژی اصلا چیزی در خارج نداریم که، تکنولوژی رو ما همش میسازیم، اجزاش هستا، این اجزایی که مثلا خشت، آجر، آهن، البته اینا موادش در عالم از ماهیت داره، ولی الان که ما اینا رو دیگه ساختیم یه چیز اعتباری داره، اسمشو گذاشتیم آهن، اسمشو گذاشتیم خشت، آجر، هواپیما، ماشین، کامپیوتر، اما دیگه خودش در اعداد حقیقت‌های خارجی که ماهیت داشته باشه چی؟ نیست. میگه نتیجهش این میشه که تکنولوژی ماهیت و ذات از خودش نداره، اون داره. حالا شاید هم بعد میخواد استفاده کنه که اون چون ذات داره از این ارزش‌های بیرونی مثلا تأثیر نمیپذیره و این چون نداره، راجب هر چیزی اساس ذاتی نداره دیگه، مخاطب ارزش‌های بیرونی چیه؟ تأثیر میپذیره، که اون بحث بعدیشون هست. حالا بذارن وقت گذشت اینجا هم چون درس و اینا هست ما شرمنده نشیم، ادامهش ان شاء الله جلسه آینده. صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.